ما کسی او را باور نمی کند. شاه برای خروج از کشور شتاب دارد. وقتی آرمنا دارد به محض تصویب رأی اعتماد خودش را برای خداحافظی به شاه برساند. شاه قصد دارد به امریکا برود. اما واقعیت این است که مقامات امریکایی از پذیرفتن او امتناع می کند. این امر برای شاه بسیار ناگوار بود. او را قانع می کنند در منطقه باقی بماند تا در صورت موفقیت کودتا سریعاً به کشور بازگردد. با وساطت مقامات امریکایی انور سادات او را به مصر دعوت می کند. شاه برای بار آخر در ساعت 10 بامداد به دفتر کار خود می رود. چند نامه و مدرک رسمی را امضا می کند. دیدارش با وزیر دادگستری را زود فیصله می دهد. سپس دفترش را برای همیشه ترک می کند. صدها تن از کارمندان دربار، ماموران گارد شاهنشاهی، خدمتکاران دو قصر محل کار و اقامت شاه و شهبانو جمع شدند. در آخرین لحظات خبردار شدند شاه به مسافرت خارج کشور می رود. دکتر امیر اسلان افشار و یک افسر محافظ شاه را همراهی می کنند. همه پروازها متوقف شدند. ساعت حرکت هواپیمای سلطنتی کاملا محرمانه است. شاه و فرح هر کدام سوار بر یک هلیکوپتر جداگانه به سمت مهرآباد می روند.
من به عنوان پسر یکی از سرداران مشروطه و یکی از وفادارترین یاران رهبر بزرگ ملت دکتر محمد مصدق سوگند یاد می کنم. اگر به قیمت جانم و اعتبار و حیثیتم هم باشد بگذارم که کشورم به سوی نابودی و زوال سوق داده شود. سوگند یاد می کنم که تا آخرین نفس با تجزیه طلب و آنهایی که از خلقهای ایران و از پرچمی غیر از پرچم سرنگ سخن میگویند مبارزه کنند.
بختیار با رأی اعتماد از راه می رسد. شاه با او در اتاق اختصاصی پاویون سلطنتی فرودگاه صحبت می کند. از او می خواهد تا زمینه خروج شخصیت های رژیم شاهنشاهی را فراهم کند. بعد از او نوبت به ارتش بود قره‌باغی می رسد. همیشه در مسافرت های طولانی شاه در داخل یا خارج از کشور ارتباط با ستاد بزرگ ارتشداران از طریق رمز برقرار می شد. ولی این بار شاه اجازه این کار را به ارتش بود قره‌باغی نمی دهد. با مطمئن است کاری با او ندارد. از تشریفات و نظم همیشگی خبری نیست. از امام جمعه درباری تهران که اغلب موارد برای دعای عافیت ذات ملوکانه حاضر بود خبری نیست. در آخرین لحظات جلسه مطبوعاتی شاه قبل از خروج از کشور لغو می شود. شاه فقط یک مصاحبه کوتاه می کند.
یه مدتی است که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
الحضرت چه مدت در مسافرت خواهم بود؟
بستگی به حالت مزاجی من توانم بگم.
نخستین نقطه‌ای که الحضرتش فرمان میشن در کجا خواهد بود؟
فکر میکنم از اینجا به آسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در آسوان خواهد. حرفی غیر از حس وضعیت مملکت و انجام وظیفه بر اساس میهن پرستی ندارد.
حدود ساعت 12 ظهر شاه سوار هواپیمای اختصاصیش می شود. یک جت بوئینگ 747 و 10 هلیکوپتر آن را اسکورت می کنند. شاه در کنار خلبان معزی می نشیند و شخصاً پرواز به سوی آسمان مصر را هدایت می کند. با انتشار خبر خروج شاه در رادیو سراسر کشور غرق در شادی می شود. سفیر بریتانیا خاطراتی شگفت‌آور را از این روز به یاد می سپارد. ارتش با خروج شاه عملاً دچار بحران فرماندهی است. با وجود سفارش شاه، ارتش تمایلی به اطاعت از بختیار ندارد. ارتش بود قرواقی به ستاد باز می گردد. هایزر سردرگمی و ناراحتی فرماندهان نظامی را درک می کند. آنها می خواهند همان شب کودتای نظامی راه بیندازند. می‌خواهند مانع بازگشت خمینی شوند. هایزر از آنها می‌خواهد تا به یاری نخست وزیر جدید بروند. قرباقی و سپهبد ربیعی فرمانده نیروی هوایی از او اطاعت می‌کنند. یک جلسه در شهرک اکباتان در غرب تهران برگزار می شود. 15 تا 20 نفر از عمرای ارتش برنامه‌ای برای یک کودتا طراحی می کنند. سردشکر منوچهر خسروداد فرمانده هوانی روز، سپهبد امیر حسین ربیعی فرمانده نیروی هوایی و سپهبد محسن هاشمی نژاد فرمانده گارد جاویدان در قصر فیروزه در شرق تهران جلسه دارند.
ما شام می‌خوریم. حالا که الان ما باید شهر رو ناهم جلو تا نظامی بتونم باید
میخواهن با ناامن کردن شهر مردم را از حضور در تظاهرات باز دارند. اشرار چماقدار را باید اجیر کنند تا به مردم حمله کنند و اموال آنها را غارت کنند. آنها با خروج شاه موافق نبودند. حتی کمی قبل سرلشکر خسروداد در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو بختیار را تهدید کرده بود.
ارتش رژیمی را نخواهد پذیرفت که شاپور بختیار یا یکی از شخصیت‌های جبهه ملی آن را اداره کند. ارتش راه را می‌خواهد.
دربار خسروداد را مجبور به تکذیب می‌کند. اما این جناح در ارتش تا آخر با نخست وزیری بختیار کنار نمی‌آیند. خبرنگاران به سوی اقامتگاه امام خمینی در نوفل و شاتو سرازیر شدند.
خروج شاه اولین مرحله پیروزی ملت ماست و ما مشکلات زیاد در پیش داریم و ملت ما باید بداند که مجرد رفتن شاه پیروزی نیست، بلکه تلیعه پیروزی است و البته این تلیعه را من به ملت ایران تبریک عرض می کنم
و باید توجه داشته باشید که همونطوری که تلیعه پیروزی است، تلیعه حل سلطه اجانب است و این تبریکش بیشتر از تبریک رفتن شاه است و ما الان مسائل بسیار مشکل در پیش داریم. همه دست به هم بدهند، اختلافات حزبی و مسلکی را کنار بگذارند، اختلافات قدیمی و جدیدی را کنار بگذار، امر کنند یا به امر مهم دادن این کشتی متزلزل است و ما از خدای تبارک و تعالی می‌خواهیم که ملت ما را بیشتر از این هوشیار و بیدار کند.
Thank you.
شب تنش تسکیر و جان بر لب و سوسو میزند انگار سهر در حالهی از تر خزان را هم خبر داده تبر از ریشه بر داره
خزان را هم خبر داده تبر از ریشه بر داره
آغاز فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما، خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست بایستگی‌های 40 سالگی انقلاب اسلامی. نویسنده این کتاب آقای دکتر علی دارابی هستند و این کتاب به مناسبت بزرگداشت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به چاپ رسید. کتاب های دکتر دارابی به نظر من یکی از کتاب های متفاوت انقلاب اسلامی هست، به واسطه اینکه فهرست متنوعی داره. ما در فهرست ایشون قسمت هایی مثل دستاوردهای انقلاب اسلامی، چالش ها و موانع فراروی انقلاب، راهبردها، برنامه های کلان، خطی مشی حاکم، اقدامات اجرایی و چیزی که مد نظر من هست، یعنی علاوه بر اینکه خواننده این کتاب میتونه با مطالب بسیار متنوع و کاربردی آشنا بشه، میتونه در قسمت کتب در حوزه خاطرات انقلاب اسلامی و در قسمت کتب‌های تألیف شده با کتاب‌های بسیار متنوعی در حوزه انقلاب اسلامی از قبل از انقلاب تا به حال حاضر آشنا بشه و اگر علاقه‌مند بود اونها رو تهیه بکنه و مطالعه بکنه. یه قسمتی از این کتاب رو بشنویم برمی‌گردیم.
سیاست رژیم شاه در قبال دانشجویانی که دارای پیشینه مبارزاتی بوده و سابقه سیاسی و محکومیت زندان داشتند، فشار هرچه بیشتر بر آنان بود و به طرق مختلف در صدد تنبیه آنها برمی آمدند. به همین خاطر کسانی را که سابقه سیاسی داشتند بعد از اتمام درس و فارغ التحصیل شدن به صورت سرباز صفر به جاهای مختلف می فرستادند و در واقع آنها را تبعید می کردند تا به قول معروف زهر چشمی از آنها گرفته باشند. من در خرداد 1355 از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و در جمعه 30 مرداد همان سال به سربازی رفتم. سربازی در بیرجند. روزی که قرار بود سربازها تقسیم شوند، یک سرگرد ضد اطلاعات آمد و اولین کسی را هم که صدا زد من بودم. گفت شما باید به بیرجند بروید. معمولاً سربازان صفر را به یک استوار و یا گروهبان تحویل می‌دادند تا آنها را به محل خدمت ببرد. همانجا مرا تحویل یک استوار دادند و چون تا معرفی من در بیرجند 2 تا 3 روز وقت بود، با استوار صحبت کردم. گفتم من دکتر داروساز هستم و تحصیلات عالی دارم و به خاطر سابقه سیاسی مرا سرباز صفر کردم.
ممنونم که همراه من احمد هاشمی بودید. تا به قلم انقلابی دیگر، سالم باشید و در صلح. شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 4 بامداد است. در سال 1344 محمد حنیف نژاد سازمان مجاهدین خلق را تأسیس کرد. ساواک محمد حنیف نژاد و دیگر کادر مرکزی سازمان را به خاطر فعالیت‌هایشان دستگیر و اعدام می‌کنند. در دهه 50 سازمان عملاً به دو دسته داخل زندان به رهبری مسعود رجوی و خارج از زندان به رهبری تق